همینطور جلسه هفتم و جلسه آخر ما در خدمت شما هستیم. موضوعی که میخواییم امروز در بلاش از شما سوال کنیم یه مقدار مبحث دانشگاه ها و علم و توسعه است و همون سوالی که دادم خدمتتون. بفرمایید نقد شما از شرایط کنونی دانشگاه ها چیست؟ آیا متناسب به مقتضیات امروز جهان و نیازهای کنونی ایران مأموریت خود را ایفا میکنه؟
واقعیت این است که دانشگاه مرکز توسعه دانش و تربیت دانشمند است. به نظر میرسه دو نکته رو باید بهش توجه کنیم. یک نکته این که دانشگاه فقط مرکز تربیت افرادی که در استخدام دولت قرار بگیرن نیست و امروز متاسفانه کسی در دانشگاه تربیت میشه که بعداً میخواد با مدرک دانشگاهی شغلی در دولت بگیره و کارمند دولت بشه. من به خاطر دارم در دوران جوانی ما مراکزی بود وابسته به وزارتخانه ها، بهش گفتن که مدرسه عالی، مثلا مدرسه عالی مخابرات، مدرسه عالی وزارت دارایی، مدرسه عالی وزارت خارجه. اینها کارمندان اون وزارتخانه رو تولید میکردن و تربیت میکردن و البته یک عده‌ای هم از کسانی که در دانشگاه تربیت میشدن به استخدام دولت در می آمدن. مثلا فرض کنید که دانش سراها مثلا برای آموزش پرورش بود، ولی در این حال از دانشکده های دیگه هم افرادی وارد کادر دولت می شدن، اما اقلیت بود. بیشترین هدف در دانشگاه باسواد کردن افراد و تولید علم بود. هدف دانشگاه تولید علم بود، نه تولید کارمند برای کادر دولتی. آفتی که این قضیه به وجود آورده اینه که هر کس از دانشگاه میاد بیرون انتظار داره که دولت به اون میزی بده، پستی بده، در حالی که این اشتباهه. دانشگاه برای تربیت سازی کادر دولت نیست، برای تولید علم، پرورش عالم، پرورش دانشمنده. مثلا یکیش پزشک، پزشک این که خدمت به مردم بکنه و سلامت مردم رو حفظ بکنه. همونطوره که پزشک اینطوره، شخصی که حقوقدان هست هم همینطوره، شخصی که صنعتکار هست یعنی علم صنعت رو یاد به امیدن، دانش صنعت رو بایستی که در درون کارخانه ها ما اثر دانش صنعت او رو ببینیم، در حالی که بلا فاصله این شخص میخواد با این مدرک عرض کنم که از دانشگاه گرفته یک کادر دولتی بگیره. من از این جهت این مطلب اولیست که به نظرم میرسه که از الان این آفت دانشگاه. دوم این که علم، علم ساینس، علم دانش، این نه مسلمان نه کافر. دانش از اون جهت که دانشه نسبت به دین و بیدینی هر دو بیتفاوته. البته در کشور اسلامی دانشجو مسلمانه، دانشجو مقید به موازین دینی است، استاد مقید به موازین دینی است، اما اینطور نیست که رنگ و لعاب علم رو انسان به دین بده. یعنی دین، بگیم شیمی اسلامی، فیزیک اسلامی، پزشکی اسلامی، من این رو باش مخالفم. پزشکی اسلامی ما نداریم، مسلمان، پزشک مسلمان زیاد است در طول تاریخ، عرض کنم که کشور اسلامی و در کشورهای دیگه اسلامی بسیاری از پزشکان مسلمان بودند. ابن سینا یک پزشک مسلمانه، زکریای رازی یک پزشک مسلمانه، عرض کنم بسیاری پزشکان زیادی هستند که اینا پزشکان مسلمان، اما نمیگن این پزشکی رو ما از درون دین در آوردیم. دین از مقوله بایستی است و پزشکی از مقوله هستی است. بین هستی و این هستی و این بایستی بسیار شکاف عظیمی وجود داره. هستی هستی، هستی شناسی، جهان اونطوری که هست، بدن انسان رو یه شخص پزشک متخصص میشه که سلامتش رو چگونه تشخیص بده، بیماریش رو چگونه تشخیص بده. اما البته پزشک مسلمان میداند که با این اعتقاد وارد کار میشه که قرآن فرمود و اذا مرضت فهو یشفینی، شفا دست خداونده. ولی پزشک این اعتقادی که داره ربطی نداره که این از درون دین اسلام پزشکی در نمیاد، از درون قرآن پزشکی در نمیاد، از درون قرآن فیزیک در نمیاد، شیمی در نمیاد، نه شیمی مسلمان نه غیر مسلمان، هیچ کد. به هر حال پزشکی مسلمانان داریم، فیزیک مسلمانان داریم، شیمی مسلمانان داریم، اما شیمی اسلامی نداریم، پزشکی اسلامی نداریم. این دوتا مطلب الان دانشگاه رو باید بهش توجه داشت که با این مسائل خلط نشه. سرنوشت انسان‌ها رو واقعیش این است که سرنوشت انسان به مبانی زیادی ارتباط داره. این نمیشه یا این یا اون به این معنا که یا سیاست یا فرهنگ، اینطور نیست. سرنوشت انسان‌ها به جهات مختلفی بستگی داره. اولا قرآن میگه کلون یعمل و علا شاکلاته، در درون انسان گوهر ذات انسان و گوهر انسان گرایش به خیلی چیزها داره و انسان اولین نکته‌ای که در سرنوشتش تأثیر داره اون چیزیست که در ذاتش، ولی ذاتش علت تامه نیست. میتواند انسان اون چی که در ذاتش هست با اون رو به طرف سعادت ببره، میتوانه به طرف شقاوت ببره. ببینید قرآن مجید آیه‌ای داره میگه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و تین و زیتون و طور سینین و هذا البلد الامین، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ثم رددناه اسفل سافلین الا الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم اجر غیر ممنون. فما یکذبك بعد بالدین الیس الله باحکم الحاکمین. این سوره تینه. در اینجا میگه که انسان میتونه به اسفل سافلین بره، میتونه به اعلی علیین، ولی این در گوهر انسان همه چیز به طور علت تامه نیست. امکان این که انسان خود رو به اعلی علیین برساند وجود داره از نظره. حالا برای رسیدن به اعلی علیین، یعنی به سعادت دارین برسه، انسان یه مقدار زیادش دست خودشه. اولا خدای نیروی به انسان داده به نام عقل، اون رو باید به کار بیندازه و با خرد زندگی بکنه، در سایه خرد پیش بره. اگه در سایه خرد پیش رفت، حتی توی جامعه مصادف میشه با یک فرهنگ، فرهنگایی برای او مغزشو میشویه، او رو تحت تأثیر قرار میده، بمباران میکنه او رو با تبلیغاتی که در درون جامعه هست، در فرهنگی که هست. اما باید انسان بدونه فرهنگ رو قربال بکنه و نقاط مثبتش رو برای خودش جلب بکنه و نقاط منفی رو در به چه قدرتی؟ به قدرت میزان عقل. بنابراین همیشه فرهنگی که در بیرون هست گاهی یک فرهنگ های باطلی است که انسان مطالب باطل رو باید بشناسه و از مطالب حق تمیز بده. پیش قرآن میگه فرقان، و من یتق الله یجعل له فرقانا، فرقان یعنی مایه تمیز حق و باطل. این در سایه عقل سلیم و خرد سالم انسان خودشو باید صاحب کنه که تحت تأثیر یک بسا بمباران باطل قرار نگیره و مستضعف تبلیغات بیرونی نشه. فرهنگ گاهی اینطوره، گاهی هم اوقات سیاست. سیاست ممکنه قدرت کاری بکنه که انسان رو به یک سوی خاصی بکشه. انسان باید تحت تأثیر قرار نگیره، باید تشخیص بده. بیشترش اونی که انسان رو، سرنوشت انسان رو به سوی سعادت دارین میکشه، اعمال میزان عقل و خرد و تشخیص حق و باطل.
خب من یه چیزی میگم، اگه شرایط فرهنگی مساعد نباشه، خب انسان چگونه خردمند بشه؟
اگر شرایط فرهنگ، همین شرایط فرهنگی اگر احیانا شروع بشه، خودش باید انسان بدونه که این در شرایطی داره قرار میگیره که این شرایط او رو محکوم به یک نوع تفکری میکنه. قرآن مجید به اینا میگه مستضعف، یعنی کسی که میدونه داره مستضعف میشه باید مهاجرت از اون فرهنگ بکنه. قرآن مجید دستور میده که از اون فرهنگ باید دور بشه، نباید تو اون فرهنگی بمونه که میدونه که به ضروره به طرف باطل کشیده میشه. قرآن مجید در سوره نساء گفته است که عده‌ای که این طور میشن و میدونن با یک چنین مواجهه فرهنگی روبرو هستن، بایستی که اون دیار رو ترک بکنن که گرفتار اون فرهنگ نشن. سکولاریسم
با دین و دینداری چیست؟ آیا این دو با هم در تعارض هستن؟
سکولاریسم دو معنا داره، اشتباه نکنید. بعضیا خیال میکنن سکولاریسم یعنی ضد دینی. نه، سکولاریسم یعنی جدایی دین از سیاست. نه اینکه به معنای اما هر کاری بکنی ضد این حرف، اصلا به این معنای رایج غلطه. سکولاریسم یعنی سیاست منهای دین، دین رو رأس سیاست قرار ندادن. اما میتونن یک عده متدین باشن و سکولار باشن، یعنی با دین سیاسی موافق نباشن.
بفرمایید در کشورهای توسعه یافته و قانونمند امروز جای دین کجاست؟ مسئولیت و محدوده و مأموریت دین.
عرض کنم دین واقعیش اینست که در درجه اول نقش تربیتی انسان رو داره، که انسان رو از نظر تربیتی تکامل میده و از نظر معنوی انسان رو میرسونه به اعلی علیین. تکامل روحی، تکامل معنوی یه جنبه تربیتی شخصی داره. اما در جامعه ای که اشخاص مورد تربیت دینی قرار گرفته باشن، جامعه جامعه تربیت شده می شوند. توجه فرمودین؟ نقش دین اینه که اولا افراد رو به نحو فردی تربیت می کنه، بعد همین دینداران به دستور دین روابط خودشون رو با افراد جامعه به نوع با دستورات دینی حفظ می کنن. این یک جامعه دینی، یه چنین جامعه نقش دین اینه. اما اگر نقش دین رو بخوایم در تمام مسائل، حتی در زندگی‌های سیاسی اینا دخالت بدیم، یه میشه دین سیاسی که قبلا بحثشو کردیم.
دانش فلسفه در دنیای امروز با آنچه در ایران در دسترس است چه فاصله ای داره؟
فلسفه‌ای که در دنیای امروز، واقعیش اینه که بیشتر با سفره روزانه زندگی مردم تماس داره، بر سر سفره مردم فلسفه پیاده میشه، یعنی به زندگی روزمره مردم ارتباط داره. چگونه اقتصادشون چگونه است، جامعهشون چگونه است، احزابشون چگونه است، افکارشون چگونه. فلسفه یه چیز وسیعی است که ترجمه میشه به زندگی روزمره زندگی مردم. اما فلسفه اسلامی که در جامعه ما هست نه، برای بیشتر به متافیزیک و بعد تربیتی انسان از نظر ارتباط او با خدا محوری، با ارتباط با شناخت و معرفت انسان و معرفت خدا ارتباط داره. خیلی تجربه ترجمه به زندگی روزمره. البته بنده در بعضی از نوشته هام سعی کردم که فلسفه اسلامی از جمله فلسفه ملا صدرا رو به زندگی های روزمره ارتباط بدم، از جمله مسئله حقوق بشر، از جمله مسئله محیط زیست. این در کارهای اخیر من میبینید، این نقشی است که کارهایی است که اخیراً من انجام میدم، ولی قبل از من شاید کمتر کسی به این توجه کرده باشه.
اینکه ما تو دانشگاهامون از لحاظ دانش فلسفی با دنیا به اندازه بقیه دنیا بروز هستیم یا نه؟
الان در سنوات اخیر، در 50 سال اخیر، عده این کار رو کردن. مثلا علامه طباطبایی و همچنین مرحوم استاد حائری یزدی، مهدی حائری یزدی، و بعدا هم شاگردان این دوتا بزرگوار کارایی کردن. یک مطالعات تطبیقی دارن که بین فلسفه اسلامی با فلسفه غربی پلهایی زدن و ارتباطاتی برقرار کردن. قبلا اینطور نبود. مثلا جناب آقای دکتر سید حسین نصر که الان در خارج هست، این شخصیت معمولا نوشته هاش ایجاد ارتباطی با پلهایی با فلسفه غرب زده، با دوستان و همچنین دوستان دیگه‌ای که این کارو کردن. اما قبل از 50 سال اخیر چنین نبود. در دوران قاجار شخصی به نام عماد الدوله، تحصیل کرده فلسفه غرب بود، آمد در ایران و با حکمای درجه اول ایران سوالاتی که فلاسفه مغرب زمین مطرح کرده بودند با اینا مطرح کرد. عماد الدوله از قاجارزاده بود ولی دوست داشت فلسفه رو. آمد با آمیزعلی اکبر حکمی یزدی این سوالات رو اول از او پرسید و جواب گرفت. قانع یعنی اون محدود بود. از اون بالاتر آمد با آقا علی مدرس زنوزی که فیلسوف درجه یک تهران بود، با او گفتگو کرد و مجموعه پاسخهایی که ایشون تنظیم کرد در یک کتابی به نام، عرض کنم حضور، بدای الحکم. این کتاب رو در این کتاب بدای الحکم تقریبا بر اساس سوالاتی که عماد الدوله از فلاسفه مغرب زمین عرضه کردن به فلسفه اسلامی و مجموعه شد بدای الحکم. این از دوران، حتی دعوت کرد آقا علی مدرس زنوزی رو که بره به سوربن درس بده، اما شاگردانش، شاگردان آقا علی، نذاشتن استادشون از تهران بره. و من در یکی از نوشته هام نوشتم ای حیف، ای کاش این کار رو کرده بودن. و ایشون میرفت در اونجا و گفتگوی فلسفه اسلامی با فلسفه غرب انجام میشد. ولی به هر حال اونها راضی نشدن که استادشون ترک جلای وطن بکنه و دلشون میخواست این استاد در اختیار اونها باشه و ازش بهره ببرن. در هر صورت اما کتاب بدای الحکم آغاز رویارویی فلسفه اسلامی با فلسفه غرب. بنده خودم از افرادی هستم که ملا حسن رشدیه رو خدمتگزار فرهنگ معاصر ایران میدونم. تا قبل از ملا حسن رشدیه آموزش حتی ادبیات فارسی و آموزش دوران ابتدایی در مکتب خانه ها انجام میگرفت. مکتب خانه ها فقط آموزشی که میدادن قرآن بود، خواندن قرآن و حتی نوشتن رو خیلی یاد نمیدادن، بیشتر خواندن رو. بعضی از مکتب خانه ها نوشتن رو هم یاد میدادن. خواندن و نوشتن در مکتب خانه های قدیم بود، ولی ریاضیات یاد نمی دادن، عرض کنم که علوم دیگه یاد نمی دادن، به خصوص فارسی خیلی زیبایی هم یاد نمی و نظمی هم نداشت. جناب ملا حسن رشدی کسی بود که این گونه مدارس رو در کشور پیشرفته جوار ما که ترکیه بود اینها رو دیده بود، آمد و احداث مدارس رو به سبک جدید و کتاب‌های درسی جدید رو آغاز کرد، ولی مرتب با اون مخالفت کردن و بیشتر تحریک همون مکتب خانه ها بود که منافعشون رو خودشون رو در خطر می دیدن و به نام دین با ملا حسن رشدیه مبارزه کردن تحت پوشش دین و عده‌ای از متدینین رو تحریک می کردن. تحریک شدن متدینین تحت نام دین و به نام امر معروف و نهی از منکر و می رفتن مدرسه این بنده خدا رو خراب می کردن. مثلا می گفتن این زنگ می زنه و این همون ناقوسیست که در کلیساست. خب چه ربطی داره با هم دیگه؟ بچه ها رو به صف می کنه وقتی می خوان بیان بیرون. این همون تقلید از کلیساست. و اینا بیشتر تهمت می زدن به این شیخ بدبخت و مردم عوام رو تحریک می کردن و می ریختن و مدرسه این بنده خدا رو ویران می کردن. چندین بار مدرسهش ویران شد، در تبریز، در مشهد، در جاهای دیگه، در تهران چندین بار این پیر. اما آخرین باری آمد در قم و در لوا و حمایت شیخ مؤسس حوزه قم شیخ عبدالکریم حائری یزدی اونجا مدرسه ساخت و ایشون حمایت کرد و کسی دیگه اون مدرسه رو ویران نکرد و همونجا هم فوت کرده. قبرش الان در قبرستانی است که مرحوم حاشق عبدالکریم برای مردم قم تأسیس کرده بود. قبر او اونجاست الان.
و ما به لحاظ نظری با چه مشکلی روبرو هستیم؟
واقعیت این است که توسعه به معنای وسیع کلمه، development به اصطلاح که ترجمه developmentه، development مقتضیاتش یعنی لوازم و آثارش وسیعه، یه مقدارش با ممکنه با ظواهر دینی موافقت نداشته باشه. مثلا توسعه با پوشش خانم ها به طوری که الان در شریعت فتوا داده شده به هر حال گاهی ممکنه تطبیق نکنه، یا مثلا آزادی های خیلی وسیعی که در تو اولین رکن عظیم آزادی کامله، به هر حال شک نداره که شریعت یه مقداری آزادی ها رو محدود میکنه. ممکنه توسعه به اون معنای وسیع کلمه عرض کنم که با خیلی از آزادی ها منطبق نباشه، اما حالا این یک نظریست که عده بر این اساس با خیلی از مقتضیات توسعه موافق نیستن با توسعه به معنای وسیع کلمه ما. اما عده‌ای هم میگن مثل خب به هر حال انسان توسعه رو باید بده تا اونجایی که میشه، توسعه اقتصادی، توسعه فرهنگی، توسعه سیاسی، همه اینا. اما اونجایی که با شریعت مخالفت موافقت داره عمل بشه بهش، اونجایی که مخالفت داره بشه توش گزینشی. آیا حالا این رو عده‌ای میگن آقا این امکان نداره، توسعه گزینشی امکان نداره، اما حالا این بحث مفصلی است که ببینیم آیا توسعه امکان داره، توسعه گزینشی یا نه. اون وقت وانگهی آیا اجبار به شریعت به مصلحت انسان یا نه، اینا بحث‌های مختلفی است که در کنار این قضیه وجود داره.
این بخش دومشو
برام توضیح
بدید، این اجبار به شریعت.
بعضی‌ها اصلا با اجبار شریعت که میگن شریعت رو نباید اجبار کرد، میگن شریعت اجبارش به نفع شریعت نیست. اگر ما فعالیت‌های فرهنگی بکنیم و جامعه رو آگاه بکنیم و با انتخاب خودشون شریعت رو بپذیرن و امور شریعت رو بر چشم بگذارن، این اثرش بیشتر است از اینکه با چماق بر سر عده‌ای بکوبیم و شریعت رو بر اونها تحمیل بکنیم. عده‌ای هم میگن نه خیر، باید ما تحمیل بکنیم تا خودش بشه فرهنگ. این دو نظر است که از قدیم بین این دو طرف اختلاف نظر بوده. عده‌ای میگن شریعت رو اگر ما جوری معرفی بکنیم و فدا منافعش و بگیم به مصالح انسانه و شریعت رو بپذیرن، انسان‌ها شریعت رو بپذیرن با پذیرش و بر چشم گذاشتن خودشون عمل بکنن، عمقش بیشتره و تأثیرش بیشتره و دوامش بیشتره. اما اگر شریعت به زور تحمیل بشه، تا وقتی فشار برداشته بشه بلافاصله شریعت از بین، باز دوباره از بین میره. میگن مثال میزنن، میگن در دوران تحمیل شریعت توسط حکومت عثمانی بر کشوری بر آتن مثلا 450 سال شریعت تحمیل شد بر مردم اروپایی که در آتن زندگی میکردن. به محضی که دولت عثمانی شکست خورد در جنگ جهانی و فروپاشی شد و دیگه فشار عثمانی برداشته شد، حتی یک مسجد باقی نموند در آتن، حتی مسجدها بسته شد. من به اصطلاح عده زیادی شاهد میارن، میگن همه خانم ها شدن بی حجاب و مسلمان های محجبه بسیار کم بود و دیگه نوادری شاید پیش نیاد پیدا بشه تو آتن یه خانمی که دارای حجاب باشه، در حالی که 450 سال به زور شریعت بر مردم اونجا تحمیل شد. عده‌ای با این جور شواهد میگن ما باید شریعت رو جوری کنیم اقناع بشن با مثل اندونزی. اندونزی اسلام رو با اقناع، با شمشیر نه، با زور و چماق پذیرفته نیستن. مالزی و اندونزی با اقناع شریعت رو پذیرفتن، لذا افراد مسلمان در کنار مسیحیان، اونها محجبن، اینها بی حجاب، هیچ کاری به هم ندارن. این شواهد رو مثال میزنن و میگن. عده‌ای هم میگن نخه، خیلی جاها هستن که به هر حال مثل خود ایران با زور مسلمان شدن، افرادی که اولی که ایران مسلمان شد ولی حکومت‌ها تحمیل کردن شریعت رو بر مردم، ولی کم 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 شریعت جا افتاد و سالها مردم با شریعت عمل میکرد. خلاصه عده‌ای این دوتا هی شواهد رو علیه هم اقامه میکنن. حالا داوری بین اینها جاش الان اینجا نیست. توسعه سیاسی یعنی، معنای توسعه سیاسی یعنی آزادی، در درجه اول آزادی ها، تأمین آزادی ها، آزادی کامل، آزادی بیان، آزادی قلم، اینها محور اصلی توسعه سیاسی است. معنای توسعه سیاسی این، کسی از توسعه سیاسی حرف میزنه یعنی در جامعه ای که آزادی ها، آزادی قلم و آزادی بیان و آزادی احزاب، آزادی فلان، همه اینها در اونجا تأمین شده باشه.
بفرمایید در توسعه سیاسی اخلاق کجا قرار میگیره؟
نکته همینه، میگن اصلا خودش توسعه در سایه اخلاق، توسعه یافته در سایه توسعه سیاسی اخلاق درست و صحیحه. اونایی که این نظر رو میدن و طرفدار توسعه سیاسی هستن میگن اخلاق در سایه توسعه سیاسی رشد میکنه. اخلاقی که در جامعه توسعه نیافته رشد بکنه در حقیقت اخلاق نیست، گاهی اوقات ضد اخلاقه.
شما شرایط اخلاقی جامعه کنونی ما رو چگونه ارزیابی میکنید؟ اینو از نظر خودتون بفرمایید.
در جامعه فعلی ما واقعیت این است که از نظر شخصی بنده واقعا اون دینی که من میفهمم در رسانه ها به مردم عرضه نمیشه. اون دینی که من، اون برداشتی که من از دین دارم، من از تشیع، من از اخلاق، من از دین و اون چی که من میفهمم از دین، اون دین عرضه به جامعه نمیشه. برابر این به نظر من عده زیادی خیال میکنن دین دارن، در حالی که جاهلانه دین دارن. دیندار واقعی اونیست که از روی معرفت دیندار باشه. قرآن مجید میگه که قل هذه سبیلی ادعو الالله على بصیرت انا و من اتبعنی. باید با بصیرت دین رو همراه بصیرت، دینداری همراه با بصیرت باشه. من باید بفهمم خدا یعنی چه، خدا چیست، چه صفاتی خدا داره، از من چی خواسته، من را اگه چگونه باشم مطلوب خدا هستم، صفات خدایی که من باید سعی کنم اون صفات رو برای خودم تأمین کنم چی. اینو میشه معرفت دینی و بصیرت دینی. به نظر میرسه که ما الان از گاهی اوقات از دین فقط خشونت آن رو به جامعه تبلیغ میکنیم و تعلیم میدیم. از این جهت شرایط جامعه ما مطلوب بنده نیست.
بفرمایید از نظر شما بزرگترین گرفتاری جهان توسعه نیافته چیست؟
مهمترین بدبختیش اینه که در سیاه چال بدبختی شخص بسوزه، در فقر، در بیسوادی، در هزاران مشکلات بسوزه، ولی خیال بکنه که در بهشت برینه. افرادی که الان در کره شمالی زندگی میکنن خیال میکنن تو بهشت برینه، چنین میاندیشن که در بهشت برینه، با استکبار دارن مبارزه میکنن، نمیدونم چی. بدبخترین افراد اونهایی که در تاریکی دارن زندگی میکنن خیال میکنن تو نورن، چنین فکر میکنن که تو نورن، در حالی که توی تاریکی هستن. نمیدانن که زندگی بهینه، زندگی خوب، زندگی سعادت دارن چی. به نظر من مهمترین مشکل اون جامعه‌ای در سایه سیاهی زندگی بکنه و خیال بکنه در نوره، این بدبخت‌ترین قوم.
در همه کشورهای توسعه یافته رابطه تنگاتنگی بین دانشگاه و صنعت وجود داره. چرا این دو در ایران از هم بیگانن و چه ارتباطی بین توسعه اقتصادی و تولید علم؟
این مطلب خیلی قبلا هم اشاره کردم. بله، مشکل اقتصادی ما الان فاصله ژرف و عمیقی بین دانشگاه و صنعت، دانشگاه و اقتصاد. یعنی اون چی که در دانشگاه خونده میشه به زندگی روزمره مردم ترجمه نمیشه. صنعت یاد گرفته میشه ولی به صنعت تو کارخانه ترجمه نمیشه. اقتصاد خونده میشه ولی به زندگی مردم اثری گذاشته نمیشه. حالا این مشکل کجاست مطلب دیگه است، ولی واقعیت همین است که فرمودین. این مشکل وجود داره و حلش به نظر من این است که اول مدیریت علمی رو ما باید بپذیریم. یعنی باید ما اینو بپذیریم که در سایه مدیریت علمی باید زندگی بکنیم و مدیریت علمی رو بپذیریم و بگیم باید مدیریت علمی بشه.
بفرمایید علت کم رونقی مطالعه و کتاب فروشی امروز رو در چه میبینید؟ آیا تغییر تحول های اجتماعی و سیاسی تأثیری در بازار کتاب گذاشته و شما برای اصلاح اون چه پیشنهادی دارید؟
به نظر میرسه در بازار کتاب دو چیز اثر گذاشته. یکی اولا ابزار و وسائل رقیب کتاب. امروز اونچه که برنامه های دیجیتالی هست رقابت میکنه با کتاب، کتاب به معنای کاغذی، اگر منظورتون کتاب کاغذ. بنابراین عده زیادی وقتشون رو به جای خوندن کتاب سرگرم دیدن برنامه های دیجیتالی میبینن، تلویزیون، اینترنت، عرض کنم سایت های مختلف. یه کسی به اصطلاح وقتش رو بخواد بذاره همین چیزها رو، یه عبوری بکنه، یه گشتی بزنه تو این سایت ها، همه وقتش گرفته میشه، دیگه وقتی نمیذاره که کتاب بخونه. این اول. ثانیاً گران شدن کتاب. سبد کالای زندگی امروز یکیش کتاب نیست، چون خیلی گران نسبت به اونها. یعنی یک کسی بخواد یک کتاب بخره بخونه، باید اون روز از دهان زن و بچهش کم کنه و کتاب بخونه، غذا رو از دهان زن و بچهش باید بگیره و بره کتاب بخره. قیمتی که امروز برای کتاب هست سرسام‌آوره و افراد عادی نمیتونن کتاب بخرن. این دوتا مشکل هست که مشکل بازار کتاب کتابخانی کم شد. برای این مسئله دو مسئله. اگه میخواییم بخواییم اطلاعات مردم رو زیاد بکنیم، قصه ای نیست. برای اینکه اطلاعات مردم از غیر طریق کتاب، از طریق وسائل دیگه هم الان داره تأمین میشه، خیلی مشکل. یعنی البته حتما به اون اندازه نیست، حتما به اون اندازه نیست. یک عده منامنا شدن، یعنی یه لقمه از این، یه لقمه از اون، یه لقمه از اون، یک کتاب درست حسابی نمیخونن. مثلا الان افرادی رو من باشون صحبت میکنم، یه کلمه میگه بله من فیلمش رو دیدم. اطلاعاتشون از تمام، مثلا فرض کنید که حرکتی که گاندی کرده، گاندی رو کتاب نخوندن، از یه فیلم مطلع شدن، اما در کتاب رفرنسش رو میبینن، منابعش رو میبینن، یک روند منظمی به هیچ وجه این اطلاعات رو ندارن. حتی تاریخ اسلام، حتی از ملا صدرا، مثلا من مدرس معلم ملا صدرا هستم، مدرس ملا صدرا هستم، تا میگم ملا صدرا میگم بله ما فیلمش رو دیدیم. زندگی ملا صدرا رو از طریق فیلمش میشناسن. حتی امام علی، جالب ها، امام علی رو از طریق عرض کنم فیلم امام علی میشناسن، اما یک کتاب درباره امام علی نمیخونن. اینا یک آفت، به نظر من آفت برای کتابه. باید سعی بکنن که انسان ترویج کتابخوانی بشه. من چندان راهی به ذهنم نمیرسه که چه باید الان کرد. اولا که کشور باید تولید بشه، تولیدگر کاغذ بشه، خودش کاغذش رو بتونه تأمین بکنه، کتاب ارزان بشه. اون وقت بعد یک امکاناتی هم باید وجود داشته باشه. ممکنه کتاب به همین گرانی بمونه، اما اگر بیاد و دولت کتابخانه‌های در پارک‌های عمومی تأسیس بکنه و کتاب‌ها رو بخره و در همون کتابخانه بذاره، کتاب‌هایی که چاپ میشه بهترین کتاب‌ها، و آریه بده و کرایه بده به افراد، آریه بده و امانت بده به افراد. من در خیلی از محلات اروپایی میبینم که پارک‌های زیاد، هر محله چندین پارک وجود داره و در درونش کتابخانه های هست، و جالبه که مدیریت این کتابخانه خانم های سال خورده ای میکنن که بیکارن تو خونه، فی سبیل الله میان مدیریت میکنن اون کتابخانه رو، حقوقی هم نمیگیرن. وقتی هم میری مشاور میشن، میگن فلان کتاب کتاب خوبیه، برو بخون، امانت میدن، بعد میخونه انسان میاره تحویل میده.
فرهنگ فرهنگستان زبان فارسی و فرهنگستان علوم نسبت به کیفیت پژوهش در حوزه علوم تجربی، علوم انسانی و ادبی در کشور چیست؟
ببینید فرهنگستان علوم با فرهنگستان ادب و زبان فارسی تفاوت داره. فرهنگستان علوم یه مرکز پژوهش نیست. اصلا اشتباهه. مرکز پژوهش یعنی پژوهشکده نیست. پژوهشکده ها دانشگاه داریم، پژوهشکده داریم. فرهنگستان پژوهشکده نیست. فرهنگستان سیاست‌گذاری علم کشور رو میکنه. که در کشور علم به چه سوی باید بره. به هیچ رب جای پژوهش نیست. عده‌ای از مجربین و عالم‌ترین افراد کشور میان اینجا عضو فرهنگستان میشن و اظهار نظر میکنن در حرکت علمی کشور. اما فرهنگستان ادب نه، لغت وضع میکنه. لغت‌های غربی رو ترجمه میکنه و عرضه میکنه به کشور. اون غیر از اینه. بله، نقدی که من ندارم به خود فرهنگستان، نقد دارم به مدیریت کشور که از نظرات صاحب نظرانی که در درون این فرهنگستان ها هستن استفاده نمیشه. یعنی باید پیشنهاداتی که میکنن اونا عمل کنن، ولی متاسفانه بهره گیری نمیشه از این. یه تمام شد الحمدلله دیگه نه؟
بله، ولی دو سه تا سوال دارم. یه دونه اون، دو سه تا سوال خارج.
حالا اینو بکن زودتر، من خیلی خستم، نمیدونم چرا. نمیدونم چرا امروز.
سوال اینه که اولا که نظرتون راجع به پروژه ما بگید. تاریخ شفایی. نقدتون.
والا ببینید این یک برنامه از نظر من از این جهت خوبه که برحال افراد رو به چالش میکشید برای بسیاری سوالات. بسیاری سوالات رو شما میکنین که ما تنهایی خودمون باشیم اون سوالات برای اون مطرح نمیشه. باید کسی با ما مطرح کن. این یکی. یکی دیگه این که من احساس میکنم یه آزادی در اینجا وجود داره که میشه همه حرف رو زد. من خودم اینطوری احساس کردم. از این جهت این برنامه برنامه خیلی خوبیست. ثانیاً ماها دیگه اواخر عمرمونه، به هر حال تمام میشه، ولی بعدها اینا میمونه یه عده به عنوان یک یادآوری برای ما جالبه.
خیلی ممنون.
خلاصه ما تجربه سال خورده عمرمون رو شما سوال کردید و ما جواب دادیم و ما یک عمری رو گذراندیم به قول یکی از شعرهای معروف قرن معاصره. به نظر می شعر رو خوندم براتون که راجب گفتم خارم ولی به پای نه اشکم ولی به پای عزیزان چکیدم، خارم به زیر سایه گل آرمیدم، موی سپید را فلکم رایگان نداد، این رشته را به نقد جوانی خریدم. اینا به هر حال عمر انسان رفته و تجربه ای دارین. تجربهش رو شما به چالش کشیدید و از ما سوال کردید.
خیلی خیلی متشکرم. خب آقای دکتر دو تا سوال دیگه. آیا احکام دین در قرآن جنبه طریقت دارد و وسیله؟
طریقیت درست بگو، این غلط نوشته.
طریقیت دارد و وسیله است و یا خودش موضوعیت دارد و هدف؟
احکامی که در قرآن هست برای تربیت انسان در زندگی فردی و در زندگی اجتماعی وضع شده، هدفی داره، مقصدی داره. ولذا علمای بزرگ کتابهایی نوشتن به نام مقاصد و شریعه، یعنی اهداف شریعت. توجه کردید؟ احکام شریعت برای اهداف شریعت وضع شده، قطعا طریقیت داره، یعنی طریق برای تکامل فردی و اجتماعی انسان. اگه خدا از انسان کاری رو گفت، خودش گفته میگه ان الصلات تنها عن الفحشاء والمنکر، نماز انسان رو از فحشا و منکر دور میکنه. یا در سوره مریم اقم الصلات لذکری، در سوره طه اقم الصلات لذکری، ببخشید، خطاب به حضرت موسی میگه اقم الصلات لذکری، برای اینکه یاد من باشی نماز بخون. هدف یاد خداست، این راهش رو اون نشون میده که چه کار بکن. این مال عبادات. یا برای روزه، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. روزه بگیرید برای اینکه با تقوا بشین. روزه برای تقواست، این برای عبادات. برای معاملات هم به همین دیگه، بی رو خدا حلال کرده که ربا رو، احل الله البی و حرم الربا، چون در جامعه بیشتر زندگی ربوی بوده، خدا میگه آقا معامله کنید، مضاربه کنید که در سود و زیانش با هم شریک باشید. اگر شما با یک کسی مضاربه کنید، ربا نکنید، کسی که ربا بده فقط در سود، فقط بهره میگیره، اما اگه مضاربه کنه در سود و زیان شریکه. اهداف قوانین شریعت اینه. نکاح در قرآن مجید میگه که و انکحوا الایاما منکم و الصالحین من عبادکم و امائکم ان یکونوا فقراء یغنهم الله من فضله والله واسع علیم. یا در یه آیه در سوره رومه و من آیاته ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها و جعل بینکم مودتا و رحمه. خداوند برای شما ازواج آفریده تا با تشکیل خانواده آرامش پیدا کنید. لتسکنوا الیها، سکون در سایه زندگی خانوادگی است. و جعل بینکم مودتا و رحمه، هدف از عقد نکاح مودت است، یعنی عشق است و مهربانی. سکون، عشق، مهربانی، این سه تا هدف از نکاح. و به نظر بنده، نظر شخصی من اینه که اگر یه وقتی این سه تا نبود توی خانواده ای، باید از هم جدا بشن. تصریح به احسان همونه، دوست ندارن هم دیگر، مودت نیست، مهربانی نیست، سکون در اون خانه نیست، اون باید جدا بشه. به نظر میرسه هدف تمام احکام شریعت طریقیت برای اهدافی داره.
خیلی متشکرم. سوال آخرم این که بفرمایید توصیه‌تون به جوانان چیه؟
من یک کلام توصیه میکنم، اگه میخوان دیندار بشن، دین رو با معرفت دیندار بشن، دین رو خوب بشناسن، نادانانه دیندار نشن. دین در سایه نادانی، دین در سایه نادانی و جهالت دین خطرناکی است، خطرش بیشتر از بیدینی. و من انتظار دارم که از بد عمل کردن بنده، از عمل کردن دیگری بیدین نشن. بیدین هم میخوان بشن، از روی معرفت بشن. چه دینداری چه بیدینی، هر دو با معرفت و بصیرت. به عمل اشخاص نگاه نکنن، خودشون آگاهانه. الهیات دانش بسیار مهمی است، اینا رو خوب بفهمن، پیش اهلش برن و یاد بگیرن و دینداری رو بیاموزن و دیندار بشن. هر عرض بنده این. از طریق معلمین باید بگردند و بجورند و بیابند.